داره قرار میگیره. ولی ما در تاریخ ازدواج های سیاسی رو در حقیقت شاهد بودیم. این شکل به دلیل اینکه فقط نمیخواستید به یک فرد تاریخی ارجاع و اشارتی بشه، یا احساس کردید اگر از تخیل خودتون به عنوان یک نویسنده وام بگیرید میتونید رنگ و بوی بهتر و بیشتری به آن تم، موضوع و محتوایی که مد نظرتون هست بپردازید. به هر حال ما داریم درباره قرآنی صحبت میکنیم که کمتر اجازه، بهتر بگم مثلا ما اجازه دخل و تصرف در قامت خیال پردازی در اون نداریم. هرچند بازم تکرار میکنم اقتباس شما اقتباسی است آزاد از این اتفاق، و البته که تحصیلاتتون هم فرمودید علوم قرآنی است. بفرمایید.
ببینید، من شخصیت آدیار رو خب شاید مصداق خارجی نداشته باشه و شخصیت پردازیش کرده باشم در طول داستان و بر اساس تخیل خودم باشه، ولی خب ما شخصیت‌های زنی که توی تاریخ، چه حالا تاریخی باشن چه دینی باشن، خیلی داشتیم که از این قسم مبارزاتی داشتن که آدیا در طول کتاب انجام میده، به یک سری نتایجی میرسه با مطالعه و اون تفحصی که داره با ادیان مختلف و با اون دینی که میراثی هستش، دودمانی هستش از پدر و مادرش، مخالفت میکنه و خب حالا به حقیقت میرسه و در برابر سعی میکنه ظلم و ستم بایسته. خب ما مصادیق زیادی داشتیم، حالا شاید یک آدیایی به عنوان یک شخصی وجود نداشته باشه، ولی زنان زیادی توی این هیئت و توی این قامت و لباس داشتیم که از اون ابتدا تا همین الان
کاملا
بله مبارزه کردن. آدیان نماینده تمام این زن هاست که در طول تاریخ به حقیقت رسیدن و برای اینکه این حقیقت رو بسط بدن، گسترش بدن، مبارزه کردن. در واقع میگم آدیا نماینده تمام این زنها در طول تاریخ هستش. و من خودم خیلی وسواس دارم در مورد داستانهای قرآنی، اینکه یک وقت به اصل داستان، به اصل روایت و قرآن خشه وارد نشه، ولی خب چون ما یک شخصیت واقعی داشتیم، داستانش رو تقریبا یک تاریخ منسجمی در مورد اون آخرین پادشاه یمن که این حادثه واقعی اصحاب اخدود رو ایجاد کرد داریم، میتونستیم مثلا حالا مثل بقیه برنامه ها یا کتاب ها یا فیلم ها یا محتواهای تاریخی که خب یک سری جریان های موازی شخصیت های فرعی دارن، برای اینکه اون داستان قرآنی بتونه شکل بگیره و یه بستر مناسبی، بتونه یه روایت مناسبی برای همه داشته باشه، یه سری شخصیت های فرعی هم بهش اضافه بشه علاوه بر اون شخصیت های اصلی. مثل شخصیت ایرانی که من اضافه کردم به داستان، برای اینکه خب مخاطب ما ایرانی ها هستن و بتونم باش همزادپنداری کنم، و اینکه ایرانی ها از ابتدا به دنبال حقیقت بودن و اینکه در مقابل اسلام و در مقابل حقیقت خیلی مقاومت نکردن و همیشه پذیرای حقیقت در طول تاریخ بودن.
درود بر شما. من میخواستم این مسئله رو از زبان شما بشنویم، یعنی من به نمایندگی از برنامه سیم و زر، اگر که خودم میخواستم بگم که قهرمانی که شما انتخاب کردید یعنی آدیا نمونگون و نادر نیست، و ما میتونیم به کرات و به تکرار چنین دست از زنانی رو که در مسیر بانوانی که در مسیر آزاد اندیشی و به قول معروف گفتنی رسیدن به آنچه که بطن و کنه حقیقت هست رو در تاریخ رصد بکنیم. فارغ از اون، دوستان عزیز، کتابی که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، علاوه بر اینکه خود سرکار خانم احسانی تحصیل کرده علوم قرآنی هستن، از منابع تفسیری و تاریخی بسیار دقیقی هم داره بهره می‌بره که همه این منابع در خود این اثر هم بهش ارجاع و اشاراتی شده. بار دیگر هم رفت و برگشتی داشته باشیم با سرکار خانم اسحاق تبار، برشی دیگر از ملکه یمن خانم احسانی رو با شما نازنینان قسمت بکنیم. در بازگشت به فصل سوم و پایانی گفتگو گام خواهیم گذاشت.
چند روز بعد به همراه شاهزاده به باروی قصر منذر رفتم. از آنجا شهر هیره تا آخرین ردیف خانه‌هایش دیده می‌شد. در دوردست دشتی وسیع و سرسبز قرار داشت و در قسمت شرقی بارو باغات میوه‌ای چشم نوازی می‌کردند که همگی به بار نشسته و رسیده بودند. به راستی که هیره شهر زیبا و آبادی بود. آیا می‌دانستی که به اینجا به سبب آب و هوای مفرحی که دارد لقب روحا دادند؟ من از کودکی به هیره علاقه‌مند بودم. نفس عمیق از آن هوای مطبوع کشیدم و گفتم آری، شهر آبادی است. من نیز به نسیم‌های خنک و خوشبویش علاقه‌مند شدم. و آن رود، شاهزاده گفت، رود کافر است. گفتم آری، رود کافر که از میان شهر می گذرد و باغات و ساکنان را سیراب می کند. زنواس به افق دور دست، حتی دورتر از دشت سرسبز خیره شد و گفت به زودی در هیبت ملوکان به زفار باز خواهیم گشت و در قصر ریدان ساکن خواهیم شد، جایی که در آن بالیدم و تخت پادشاهی را پس از پدرم به من پیشکش کردند، اما زوشناتر این حق را از من سلب کرد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب ملکه یمن به قلم محدثه اصلانی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه بخش سوم و پایانی گفتگوی امین خرمی رو میشنویم با سرکار خانم اصلانی. جناب آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم اسحاق‌تبار بابت قسمت کردن برشی دیگر از ملکه یمن. یکی دیگر از نگاه‌های ثابت ما سرکار خانم اصلانی، خاصه وقتی که با نویسندگانمون در حوزه ادبیات داستانی صحبت می‌کنیم، مخاطبان هدفی است که این عزیزان برای اثرشون انتخاب می‌کنن. وقتی ما داریم درباره یک اثر اقتباسی آن هم اقتباس تاریخی صحبت می‌کنیم که یکی از اصلی ترین ارجاعش به کتاب آسمانی ماست، پس این می‌شود یک اثر تاریخی با بنمایه یک اتفاق دینی. آیا این مسائل برای شما و قلمتون باعث شده که مخاطبان هدف محدودتری رو مشخص بکنید، یا احساس بکنید کلیه دوستداران و همراهان حوزه ادبیات داستانی با ملکه یمن میتونن ارتباط بگیرن؟
خب رده کتاب برای جوان و بزرگسال هستش، ولی من خواننده هایی داشتم که بازخوردی داشتم که خیلی نوجوانان و حتی بچه ها این کتاب رو خوندن و تونستن ارتباط برقرار کنن. شما میدونید که کتاب های تاریخی اصولا بزرگسالان طرفدار این
کاملا بله.
کتاب ها هستن، ولی خب من سعی کردم کتاب رو هم خیلی اطاله نداشته باشه، جا داشت برای این که بخوای حالا خب باز هم شاخ و برگ بهش بدی یا بخوای جا جذابتر بکنی یا حالا چالش تر، ولی یک جوری نوشتم که مثلا در حوصله یک نوجوان که حالا یک متنای بلند رو حوصله‌اش رو نمی‌کشه، یا کودکان هم باشه، جوانها هم باشه، بزرگسالان هم باشه. میگم درسته که توی کتاب نوشته شده رده سنی بزرگسال و جوانان، ولی خب من فکر می‌کنم چون داستان قرآنی هست و قرآن هم بر اساس برای همه سنین هستش، هر کسی به اون فراخور ظرفیت و دانشی که داره ازش بهره میبره، سعی کردم این داستان هم طوری باشه که همه سنین، حالا بستگی به خود اون افراد، رده های سنی بتونن بخونن، نه خیلی ثقیل باشه و نه خیلی طولانی باشه و مفاهیمش هم قابل فهم و درک برای تقریبا تمام رده های سنی باشه.
به تحقیق همین گونه است. و تو این یکی دو دقیقه پایانی، پرسش پایانی من هم سرکار خانم اصلانی، از اونجا که من جناب حجت الاسلام بلمستمی سپاهی نسب مدیر محترم نشر جمکران که کتاب شما هم مال این نشر هست رو و وسواس او رو در حوزه آثاری که منتشر میکنه از نزدیک میشناسم، میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که ویراست بسیار بسیار برجسته و دقیقی داره ملکه یمن، چون مسئله ویراست به یکی از چشم اسفندیارهای حوزه کتاب ما در همه شاخه‌ها، زبان ادبیات داستانی منظورم نیست، بدل شده. این ویراست این اثر توسط خود نشر صورت گرفته، شمای بزرگوار این کار رو انجام دادی، تعاملی بودی یا اصلا دوست دیگری کار ویراست رو انجام داده؟
خب ویراست رو شخص دیگری انجام دادن، یک آقای انجام دادن، ولی خب من خودم چون یه خورده با ویراست داری آشنا هستم، سعی میکنم کتابهایی رو که تحویل انتشارات میدم برای چاپ تقریبا ویراست شده باشه و خیلی احتیاج به مثلا تغییر و تحول و پیرایش و ویرایش و اینها نداشته باشه. مسلماً خب ویراسته ایشون هم بنابر اون چیزی که شما میفرمایید چون انتشارات جمع کردن انتشارات حرفه‌ای هست، حرفه‌ای عمل میکنن، واقعاً وسواس دارن روی کار.
بله،
انجام شده. ولی خب من هم سعی خودم رو همیشه میکنم که متنی رو تحویل بدم که کمترین تغییری رو بخوان توش انجام بدن یا کمترین ویراستی رو احتیاج داشته باشه.
درود بر شما. بی هیچ تردیدی دوستان عزیز شنونده، خواندن ملکه یمن رو به آنچنان که از زبان سرکار خانم عصانی هم شنیدیم، نه برای یک گروه مخاطبان هدف خاص، برای همه دوستداران حوزه ادبیات، خاص ادبیات داستانی توصیه میکنم، فارغ از اینکه نوجوانان، جوانان یا بزرگسالان بشنن، من فکر میکنم جمله اصلی رو از زبان خود سرکار خانم عصانی شنیدیم. قرآن و قصص قرآنی برای تمامی مردمان و نه حتی تأکید میکنم مسلمانان میتواند راهگشا باشد، جذابیت داشته باشد و واقعا هر کسی بنابر وسع خودش میتواند از این خان پر نعمت خوش چین باشد. از چنین حسن انتخابی، چنین مداقعی که در پس پشت 11 سال از زمانی که اولین به قول معروف گفتنی شاید قلم شما چرخید برای ملکه یمن، وقفه که افتاده در نهایت انتشارش هم تقدیر میکنم. آرزوی توفیق برای شما دارم که در مسیر زندگی شخصی چه مسیر زندگی حرفه‌ای.
خیلی ممنون، متشکر از شما و برنامه خوبتون. از رادیو فرهنگ هم تشکر میکنم و انتشارات خوب و حرفه‌ای جمع‌کن که همیشه به من کمک کردن و همراه نویسنده هاشون بودن.
بزرگواری شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدار شما.
خدا
از شما هم سرکار خانم ساختبار بی نهایت سپاسگزارم بابت این وقتی که در اختیار من قرار دادید. حقیقتا دوستان عزیز، همدل شدن با آثار ادبیاتی که منبع اقتباسی مد نظر هست، علاوه بر اینکه ما در تولیدات ادبیات داستانی خودمون به شدت شکل محجور شده ایم، در میابیم آثار اقتباسی رو، اما وقتی با اونها همراه میشیم، هر بار این تذکار رو، این زنهار رو به من خواننده، اوی نویسنده میدهد که چقدر بهره‌مندی از منابع در دو شکل اقتباسی، چه اقتباس نعل به نعل، چه اقتباس آزاد. منظور از نعل به نعل اقتباس وفاداران است، به تام و تمام آن رخداد، رویداد یا منبعی که داره ازش مورد اقتباس قرار میگیره. و امیدوارم مطالعه و تبرق ملکه یمن خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. بار دیگر هم سرکار خانم ساختبار بابت این وقتی که در اختیار من قرار دادید سپاسگزارم. شما و همراهان سیم و زر رو به خدا یگانه و من نان میسپارم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که همراه ما بودید. همینطور از شما سرکار خانم اصلانی تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتید و در سیم و زر رادیو فرهنگ حاضر شدید. از شما شنوندگان محترم هم به سبب همراهیتون با این برنامه سیم و زر بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود. سلامت، بهروز، پاینده باشید. بشنوید برنامه آن سوی آن را.
بنده طلعت آن باش که آنی دارد. آن سوی آن ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست. مرغ روح، دانه خال، چشم بیمار، میل به ابرو، همه در اهل کلام یک جا جمع شدند تا گوی بیان توان زد. میر مجلسیان را چشم دارم، همراه و همیار و سلامت باشد. بیدقی خواهم راند پیاده که می دانم نزدیکتر است، بی این که بر بند کفش های خود بدمم، هرچند روح من نه از آراستگی آشفته می شود، اما چه کنم؟ چه چاره دارم که این مرحله و مرتبت این چنین است؟ آری بازی و بازیگری باید بدانی تا سید نشوی، بوتور در اقوا نشوی. شاید این است سرانجام و حاصل نماینده شدن در پیش صحنه، پس آن را او می داند و می ماند تا ببینم چه خواهد شد. روزه خلد برین بر ما مکشوف خواهد شد، متهم یا مجرم خواهم بود. گر تو ترحم نکنی بر من مخلص، این ادعای من خواهد بود که این تویی که بی مهری، که این روزگار من هم. البته تو خود می دانی که اینان شد هست و تامات، و بهتر خواهی دانست که به بست و شکواییه می ماند و بر من خورده نخواهی گرفت. آغاز و انجام آدمی با این خواستنها و نخواستنهاست، هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام.
قصه گیسوی تو بود، تا دل سخن از سلسله من سرگشته، من سرگشته، هم از اهل سلامت بودم، شکنه طره هندوی تو بود، حالم فتنه انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود. عالم از شور و شر خبر هیچ نداشت، نداشت فتنه انگیز جهان، غمزه به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، که از جهان می شد و در آرزوی روی تو بود، که از جهان در آرزوی روی تو بود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 3558 رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، سلام، من رو پذیرا باشید. بخش گفت و شنود رو به شما تقدیم خواهم کرد با موضوع ضرورت بازآفرینی شهری و توجه به بافت‌های سنتی و فرسوده‌ای که در سطح شهرها وجود داره. به این بهانه در خدمت جای مهندس گلپایگانی خواهم بود، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران. جای گلپایگانی، به حضور شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بافت فرسوده از منظر چند تا مسئله داریم. یکی بحث تأمین سرانه های خدماتیه، یکی تأمین مسکنه و نوسازی مسکن. ما عدد دقیقی که الان در کل کشور بگیم که چقدر نوسازی شده مسکن، واقعیتش اینه که نداریم. یکی از کارهایی که کردیم بحث راه اندازی سامانه مرتبط با شهرداری های کشوره که بتونیم این عدد رو انشالله تولید بکنیم و به صورت برخط وضعیت یا روند نوسازی، بهسازی واحدهای مسکونی و تامین سرانه‌های خدماتی در بافت‌های هدف رو ارائه بدیم هر وقت که خواستیم و اصلا بتونیم برنامه‌هامون رو ارزیابی بکنیم با توجه به آمار پراکنده‌ای که داریم یا شهرهایی که درش کار مطالعاتی تفصیلی انجام دادیم. تقریبا حدود 60% واحدهای مسکونی در بافت‌ها تخریب و نوسازی شدن. روی تأمین سرانه ها توی خیلی از بافتای ما که حالا داریم ارزیابیش میکنیم که عدد دقیقش رو در بیاریم، تقریبا به عدد قابل قبولی از نظر تأمین مدرسه، تأمین فضای درمانی، تأمین فضای مذهبی، تأمین فضای انتظامی رسیدیم. روی بخش شبکه معابر یه مقداری دسترسی همون مشکل دارن هنوز و روی تأمین فضای سبز و فضای اوقات فراغت که ما برای اوقات فراغت علاوه بر تامین فضای سبز داریم روی محورهای پیاده و پیاده راه‌ها کار می‌کنیم. توی شهرهایی که ظرفیتشو دارن بحث رود کنارها رو در دستور کار داریم که فضاهای همگانی رو بتونیم سر و سامان بدیم. تقریبا تو کشور هم در گذشته و هم در حال حاضر پروژه‌های بهسازی و نوسازی و مقاوم‌سازی بازارهای تاریخی در دستور کارمون هست. اینا در واقع یه جوری به عنوان فضای همگانی و فضای فراغتی مردم رو که متناسب‌تر با کار و زندگی مردم هست و با طبیعت اقلیم اون شهرها هست در دستور کار ما هست، داریم روش کار می‌کنیم. ولی این حوزه‌ای که عرض کردم، فضای سبز و فضای همگانی، یه مقداری نسبت به سایر سرانه‌ها وضعیتش نامناسب‌تره.
ممنون میشم بفرمایید از نقش مهم مشارکت‌های مردمی و فرهنگ سازی در تحقق مأموریت‌ها و وظایف این مجموعه.
بحث مشارکت مردم، وقتی ما موضوع بازآفرینی رو میگیم، اصولا بازآفرینی اتفاقیه که با همکاری و همگامی مردم میفته و تا مردم پای کار نباشن، در ابتدای کار، در میانه کار، در پایان کار و هنگام بهره برداری، چه پروژه‌های تامین سرانه‌های خدماتی، چه فضاهای همگانی، چه فضاهای اجتماعی، بدون حضور مردم اتفاق خوبی رقم نخواهد. حتی نوسازی مسکن هم وقتی ما آمار میدیم توسط خود مردم داره ساخته میشه و این کاری که دولت میکنه ما فقط همون بسته های تشویقیه، بسته تسهیلاته که حالا دوست داریم هم خیلی بیشتر از این چیزی بشه که الان هست و برنامه هایی با توجه به هماهنگی هایی که با سرکار خانم دکتر صادق داشتیم برای اینکه از منابع داخلی بیشتر بتونیم استفاده کنیم و تسهیلات بیشتری در اختیار مردم بذاریم. واقعیتش اینه که ما وقتی ستاد بازآفرینی شهری رو ازش صحبت میکنیم، مبناش اقدام مشترکه و برنامه‌ریزی از پایین به بالاست. ما در محله ها دفاتر تسهیلگری نوسازی داریم که باز توسط شهرداری هاست. خیلی از جاها یه بخشی هم خود شرکت بازآفرینی کمک میکنه. دفاتر نوسازی مستقیما با مردم طرفن، هم از منظر اجتماعی، هم از منظر کالبدی، هم از منظر فرهنگی ما محله رو احیا میکنیم و بحث بازآفرینی یعنی احیای همزمان روح زندگی در محله که بدون حضور مردم خب معنی نخواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
گفتگو
شنود.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شرکت آریا چوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشارده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 0531-80.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
این زندگی است. روزی توی تاکسی